ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه 20 مهر ماه سال 98 خورشیدی برابر با 12 اکتبر سال 2019 میلادی است. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا. در دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش ها را خواهید شنید، اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم فرهاد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی دولت ایران حادثه رخ داده برای نفتکش ایرانی ثابتی را شرارت در آبراهای بین المللی و حمله بزدلانه خوانده و تهدید کردند این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع‌آوری شده، سرنخ‌های اصلی حمله به نفتکش ثابتی در دریای سرخ به دست آمده است. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید عواملی مشکوک با حمله به این نفتکش در پی ایجاد تنش در منطقه هستند. در پی وقوع دو انفجار در نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ، خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان فنی احتمال اقدام تروریستی را مطرح کرد. پیش از این عربستان سعودی و آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و همچنین نفتکش‌های متعلق به عربستان و امارات متحده عربی متهم کردند، اتهامی که ایران آنها را رد کرده. عربستان سعودی در اولین واکنش به حادثه برای نفتکش ایرانی اعلام کرد نیروهایش قصد داشتند به این نفتکش کمک رسانی کنند، ولی نفتکش مذکور به پیام‌ها پاسخ نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های رسمی دولت سعودی گفتند ناخدای کشتی ثابتی در پیامی که فرستاده بود اعلام کرد دماغه این کشتی دچار آسیب دیده شده و بر اثر آن نشت نفت صورت گرفته است. گارد مرزی عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد نفتکش ایرانی ثابتی با وجود اینکه اعلام کرده بود آسیب دیده، سامانه ردیابیش را خاموش کرد و بی آنکه به پیام‌ها پاسخ دهد به مسیرش ادامه داد. از سوی دیگر به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، نصرالله سردشتی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در تشریح آخرین وضعیت نفتکش ثابتی اعلام کرد کارکنان این کشتی در شرایط ایمن و سلامت هستند و این نفتکش 9 تا 10 روز آینده به آبهای ایران میرسد. بامداد روز جمعه بدنه یک فروند نفتکش ایرانی موسوم به ثابتی متعلق به شرکت ملی نفتکش در 60 مالی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار شد، ولی پس از مدتی به شرایط پایدار رسید و مسیرش را به سوی خلیج فارس تغییر داد. سفیر جمهوری اسلامی در عراق با اشاره به محدودیت زیرساخت‌های عراق اعلام کرد این کشور ظرفیت پاسخگویی به این حجم گسترده زائر را ندارد. ایرج مسجدی در دیدار با رئیس سازمان حج خواستار برنامه‌ریزی برای توزیع زمانی زائران ایرانی در سفر به عراق شد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از عبور 2 میلیون زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر دادند، برخی گزارش‌ها حاکی از بازگشت شماری از زائران به دلیل کمبود امکانات برای سفر به کربلا است. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه برگزار شده. طبق این گزارش‌ها طی تظاهرات اعتراضی در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان شعارهای علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شده است. از 3 روز پیش عملیاتی برای پاکسازی مناطق مرزی خود با سوریه را آغاز کرده است. ترکیه میگوید هدف از این عملیات بیرون راندن شبه نظامیان کرد از مناطق مرزی و همچنین ایجاد یک منطقه امن در جوار مرز خود با سوریه برای پناهندگان سوری است. در واکنش به این اقدام ترکیه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های این کشور اجازه داد طرح تحریم‌ها علیه ترکیه را آماده کنند.
ممنونم. مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سیدحسینی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. تازه ترین رویدادها در پیوند با عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه، گفتگویی در این زمینه خواهیم داشت. به تظاهرات ضد ترکیه در بعضی از شهرهای کردنشین ایران بیشتر خواهیم پرداخت و وضعیت پیشروی امسال راهپیمایان شیعه که هر سال از نجف به کربلا می روند. همه اینها و بیشتر در دقایق پیشرو اگر با ما در رادیو فردا بمانید. عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه که چشمه صلح نام گرفته روز شنبه با تصرف یکی از شهرهای مهم منطقه ادامه یافت. ارتش ترکیه روز چهارشنبه در هفته گذشته عملیات خود را از هوا و زمین آغاز کرد و تاکنون صدها نفر از نیروهای طرفین کشته و زخمی شدند و بیش از 100 هزار نفر هم از خانه‌های خود گریختند. جمشید زند که این موضوع را دنبال کرده اکنون در استودیو با ماست. جمشید، تا الان واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این عملیات چه بوده؟
تا ساعتی پیش که واکنش‌ها ادامه داشت، تا از روز چهارشنبه که این عملیات شروع شد، بعد از ظهر شنبه وزرای خارجه اتحادیه عرب بیانیه صادر کردند و ضمن محکوم کردن عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه خواهان خروج ارتش اون کشور از سوریه شدند. در اروپا هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به روزنامه بیلدام زونتا گفته که کشورش صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی رو که میتونه در این عملیات در سوریه به کار بره متوقف میکنه، فروش و صادراتش به ترکیه رو. دیروزم وزیر خارجه نروژ گفت که کشورش طرح تحریم تسلیحاتی ترکیه از طرف اتحادیه اروپا رو مطرح خواهد کرد هفته آینده. همزمان فرانسه و سوئد هم اعلام کردند که طرح تحریم تسلیحاتی و اقتصادی ترکیه رو با رهبران اتحادیه اروپا مطرح خواهند کرد. و در آمریکا از یک طرف آقای ترامپ ایده میانجیگری بین کردها و آنکارا رو مطرح کرده، ولی در این حال مسئله تحریم‌های اقتصادی ترکیه را هم مطرح کرده. نمایندگان کنگره از حزب دموکرات و جمهوری خواه هم طرح تحریم ترکیه را آماده کردند که در روزهای آینده مطرح خواهند کرد. در همین حال استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفت که آقای ترامپ تأکید کرده که امنیت غیر نظامیان در مناطق جنگی باید حفظ بشه.
Artık geri adım atmayacağız. Sayın Trump'ın ifade ettiği 32 kilometrelik sınırdan daha güneye gidene kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu bölgeyi terk edecekler.
این هم صدای رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه بود که خطاب به اونهایی که انتقاد میکنن از ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه، چه آمریکا، چه کشورهای اروپایی و چه کشورهای منطقه به شدت برخورد کرده و گفته تا زمانی که به اهدافمون که ایجاد منطقه حائل و امن در عمق 30 کیلومتری شمال سوریه هست، گفته به اون دست پیدا نکنیم عقب نشینی نخواهیم کرد و عملا گفته که گوش نمی کنیم به این نوع تهدیدها و این جور حرفایی. که نگرانی های مهم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشور منطقه این است که یگانه های مدافع غرب در مناطق تحت کنترلشون حدود 10,000 عضو داعش و خانواده‌هاشون رو نگهداری میکنند در زندان ها و بیمه این میره که با بمباران ها و با جنگ هایی که در مناطق مختلف در جریان هست، اینا بتونن فرار بکنن و اثر بگیرن فعالیتاشونو.
وضعیت در مناطق جنگی چطوره و ارتش ترکیه تا کجا پیش رفته در این عملیات؟
نیروهای ارتش آزاد سوریه که از طرف ترکیه حمایت میشن گفتن که شهر رأس العین در شمال سوریه رو تصرف کرده، اما کردهای سوریه میگن که هنوز این شهر کاملا به دست ارتش ترکیه و متحدانشون نیفتاده و نبرد در اطراف شهر ادامه داره. هنوز معلوم نیست که تا چه حد ارتش ترکیه در این بخش پیشروی کرده. تا دیروز تقریبا 15 تا روستا رو در منطقه تحت پیشرویشون تصرف کردن ارتش ترکیه، به ویژه رأس العین و تل ابیض رو. و روز شنبه هم ارتش آزاد سوریه یکی از شاهراهایی رو که منبج رو به قمیشلی در استان حسکه وصل میکنه کنترلش رو در دست گرفتن. و از طرف دیگه باید اشاره بکنیم که تعداد کشته شدگان هم بالاتر رفت از امروز صبح. دست کم میگن که از دو طرف 250 نفر کشته شدن و ده ها غیر نظامی از جمله کودکان در زد و خورد ها و بمباران ها کشته شدن. سازمان ملل و بقیه سازمان های بین المللی هم میگن که دست کم 100 هزار نفر از ساکنان منطقه برای نجات جانشون به مناطق نسبتاً امن‌تر فرار کردن. این هم باید اشاره بکنیم که در شهرهای مرزی ترکیه هم ده ها نفر در سه روز گذشته بر اثر راکت و اصابت راکت و خمپاره به مناطق مسکونی از طرف نیروهای کردها در ترکیه کشته شدند.
ممنونم از تو جمشید زند همکار ما و جزئیات بیشتر درباره اقدام نظامی ارتش ترکیه در خاک سوریه. اما در پیوند با همین موضوع، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته با وجود تهدیدهای بین‌المللی و مخالفت‌ها، عملیات ارتش آن کشور در مناطق کردنشین شمال سوریه متوقف نمی‌شود. از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در شهر آمستردام هلند، پرسیدم ترکیه با وجود مخالفت‌های بین‌المللی چرا و با چه پشتوانه‌ای به اقدام نظامی در شمال سوریه ادامه می‌دهد؟
به داوری من هیچ پشتوانه‌ای نداره واقعا. یعنی نگاه بکنیم، به خلاف ادعایی که دولت ترکیه می‌کنه، این 4 روزه موفقیت چندانی نصیب دولت ترکیه نکرده. اما به هر صورت که نگاه می‌کنیم در صحنه دور مدت راز مدت چرا اگر نگاه کنیم، می‌بینیم که ترکیه واقعا مشکلات عدیده‌ای پیش رو داره، هم در عرصه قانع کردن افکار عمومی جهان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، کشورهای بزرگ مطرح جهان مثل چین و روسیه، همسایگان ترکیه مثل ایران، عربستان سعودی و مصر، و همین که یک بودجه بسیار بسیار هنگفتی رو در حقیقت تحمیل میکنه به اقتصاد رنجور ترکیه.
ایران از جمله کشورهایی که موضع مخالف خودش رو با انجام عملیات نظامی در خاک سوریه بیان کرده. فکر میکنید اقدامهای بین المللی و این مخالفتهای بین المللی، همینطور تحریم، اگر بخوایم صحبت از تحریم‌های بین‌المللی بکنیم، موفق خواهند شد که مسیر ترکیه رو تغییر بدن در این اقدام نظامی؟
به داوری من آنچه که مهمه اینه که ما شاهد شکل‌گیری که حرکت سیاسی مخالف و جدی در درون ترکیه باشیم. تا این حدی که می‌دونیم رقبه‌های این مخالفت در پارلمان ترکیه بلند شده، اما اگر که مخالفتی در ترکیه نباشه، آقای اردوغان به هر صورت این راه را طی خواهد کرد تا سرانجام در اون باطلاقی که من بارها به اون اشاره میکنم فرو بره. دولت ایران مخالفتش با سیاست آقای اردوغان در ترکیه این که ترجیبندش همیشه این بوده که ما به دعوت دولت سوریه وارد این کشور شدیم و هر کشوری میخواد اونجا بره اول باید یه دعوتنامه از دولت مرکزی سوریه، یعنی آقای اسد، داشته باشه. چون شما دعوتنامه نداری، بنابراین ورودتون ممنوعه. این در حقیقت اون ترفند تو روابط بین الملل هستش که دولت ایران بهش متوسل میشه. اما در نگاه دراز مدتر، اگر واقعا در شمال سوریه ما یه اقلیم خودمختار داشته باشیم، این پسند و خورند سیاست گذاری های خارجی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اصولا با تشکیل یک هویت مستقل کرد هر جا باشه سر سازش نداره. اونی هم که الان حال حاضر ما داریم در شمال عراق داره در حقیقت به نوعی تن به واقعیت میده و تلاش میکنه با این اقلیم یه رابطه دوسویه داشته باشه و این رو آروم نگه داره.
ایالات متحده صحبت میانجیگری رو پیش کشیده و میانجیگری بین کردها و ترکیه رو به عنوان یک گزینه مطرح کرده. فکر میکنید این گزینه تا چه حد جدی باشه و آیا ایالات متحده موفق میشه میانجیگری کنه بین کردهای سوریه و ترکیه؟
دولت آقای ترامپ، اگه به درستی بهش اشاره کنم، یه تصمیمی گرفته که تو منازعات بین‌المللی کمتر از نیروی قهریه استفاده کنه و بیشتر به در حقیقت فشار اقتصادی بپردازه. این تلاش کرده، به خصوص در اون کارزارهای تبلیغاتی هم اشاره کردش که ما تمام سربازهای خودمون رو میکشیم درون مرزهامون و از فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی خودمون در جهان استفاده میکنیم. خب حالا برگردیم به وضعیتی که در ترکیه در حال در شمال سوریه و سیاست‌های ترکیه در قبال این بحران داریم. آقای ترامپ در حقیقت 2 گزینه در برابر داره. یک، این که تلاش بکنه که این 2 طرف رو پای میز مذاکره بکشونه، یک نوع در حقیقت پیمانی رو به کردها تحمیل کنه که کردها تم بدن که در حقیقت تمامیت ارضی ترکیه رو به نوعی قبول دارن و به هیچ رو خودشون رو متعین با گروه های درون ترکیه، کرد درون ترکیه مثل حزب کارگران کردستان نخواهند کرد، متعین نخواهند کرد. و از طرف دیگه اگر این در حقیقت کارایی نداشت، اون موقع در حقیقت گزینه دوم ایالات متحده امریکا مطرح میشه و اون هم مسئله تحریم ها هستش و فشار اقتصادی هستش.
گفتگوی رو شنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در شهر آمستردام هلند، درباره اقدام نظامی ترکیه در سوریه. اما در پیوند با همین موضوع، چند شهر کردنشین ایران شاهد تظاهرات علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه بوده است. مینا اکبری، روزنامه‌نگار در ایران، درباره این اعتراض‌ها به رادیو فردا چنین گفت:
دیروز توی چند شهر کردنشین توی استانهای کردستان و آذربایجان به صورت کاملا خودجوش راهپیمایی حمایت از کردهای شمال سوریه برگزار شد که استارتشون از شهر پیرانشهر بود و به دنبال اون هم شهرهای مریوان، دهگلان، سنندج شاهد تجمعهای مشابهی بودن. توی بیشتر مناطق راهپیمایی و تجمع آروم و مسالمت‌آمیز برگزار شد و مردم تونستن با شعارهایی مثل زنده باد مقاومت، کردستان سوریه تنها نیست، مزبر اردوغان، حمایت خودشون رو اعلام کردن. ظاهراً تجمع‌های شهر مریوان دیروز به خشونت کشیده شده و درگیری بین نیروهای امنیتی و تجمع کننده ها روی داده که در نتیجه اون هم چند تا نیروی امنیتی و شهروند عادی هم زخمی شدن. خبرهایی هم هست مبنی بر این که چند نفر هم توی مریوان بازداشت شدن که البته فعلا هنوز این خبر تایید نشده. و توی شهر جوانرود هم از توی استان کردستان ظاهراً یه تلاشایی شده برای برگزاری تجمع راهپیمایی حمایت از کردهای شمال سوریه که ظاهراً با مخالفت نیروهای امنیتی مواجه شده و بعد اینکه چند ساعتی چند نفر از برگزار کننده تجمع رو دستگیر کردن، حول و حوش عصر اونا رو آزاد کرد.
مینا اکبری بود، روزنامه‌نگار در ایران، و جزئیات بیشتر درباره تظاهرات در چند شهر کردنشین ایران علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه. اما نوبت میرسه به نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا. با هم چند پیام تلفنی از مخاطبان رادیو فردا رو میشنویم که به پیامگیر ما ارسال شده.
با توجه به اینکه دولت ترکیه اردوغان قبلا تحصیلات نظامی و کمک‌های مالی در اختیار تروریست‌های داعش گذاشته، ما فکر می‌کنیم یکی از مهمترین اهداف تجاوز ترکیه به دولت خودمختار کردستان سوریه آزادی این 10,000 تروریست داعش هست. امیدوار هستیم که کردها این زندانیان تروریست رو تحویل دولت اسد بده.
کشوری که خودش شرایط مناسبی نداره و حکومتش دستاورد مثبتی برای مردمش به ارمغان نیاورده، طبیعتاً برای کشور دیگه هم نمیتونه دستاورد مثبتی داشته باشه و طبیعتاً این کار غلطی هستش که تو کشورهای دیگه حضور داره. مردم هیچ کشوری دوست ندارن که کشورهای خارجی بیان تو کشورشون دخالت کنن تو امورشون.
بعد از 40 سال خوشبختانه مردم تمام منطقه فهمیدن که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه اشتباه هست که هیچ. یه تجربه خیلی خوبی هم شد برای مردمان اون منطقه به خصوص عرب زبان که بدونن هیچ وقت نباید بذارن حکومتشون مثل حکومت ایران بشه.
من پیغامی داشتم برای این جمهوری اسلامی، برای سردندارا، خصوصا برای آقای خامنه و سرداران سپاه. طرفدارای شما چه در داخل چه در خارج، به این شکلی که روز به روز داریم ما میبینیم، نمونش در عراق و حتی در فلسطین، شما پیش مردم هیچ جایگاهی نداری، فقط این افرادی که هستن، اینان که میبینین مگسانن گرد شیرینی، با اون پولی که از این ملت حیف و میل میکنین و میریزید به جیب این عراق و یمن و فلسطین و لبنان و در آفریقا کشورهای هستن، فقط شما شاید با پول بتونین چند تا رو بخرین، کسی قلبن با شما نیست. و این مردم داخل ایران هم تمام اطلاع دارن از همه چیز. امروز هیچ چیز نمیتونه پنهان بمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه پیمایی زائران شیعه ایرانی از نجف به کربلا هر سال میلیون ها نفر را به خود جذب می کند. این راه پیمایی جمعی در ایام اربعین برخلاف سالهای اخیر به دلیل کمبود امکانات اولیه چون آب آشامیدنی و وسایل نقلیه شرایط نابسامانی را برای زوار ایرانی رقم زده است. این در حالی است که اعتراض های ضد دولتی نیز در عراق ادامه داشته است. از هفته گذشته در واکنش به افزایش بیکاری، فساد و ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی اعتراض ها جریان داشته و دست کم 93 کشته بر جا گذاشته است. مهداد قاسمفر و جزئیات بیشتر درباره مشکلات امسال زائران شیعه ایرانی.
کمبود وسایل نقلیه، آب، غذا و امکانات اولیه باعث شده است که بسیاری از ایرانیان زائر کربلا پیش از رسیدن به مقصد خاک عراق را به مقصد ایران ترک کنند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان از عبور میلیون ها زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر می‌دهند. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه 20 مهر ماه اعلام کرد که دست کم 2 میلیون زائر از مرزهای ایران عبور کردند.
از 4 مرز زمینی ما از اول محرم تا کنون حدود 2 میلیون نفر به عتبات عالیات مشرف شدند و تقریبا حدود 600 هزار نفر هم ما برگشت رو داریم. آمادگی لازم در مرزهای ما وجود دارد. البته مشکلاتی رو ما داریم در بحث حمل و نقل در اون طرف کشورمون، یعنی سمت مرز عراق.
اما ظاهراً برخلاف آنچه که فرمانده نیروی انتظامی میگوید، از امکانات برای این گروه بزرگ از زائران خبری نیست. گزارش‌ها حاکی از وضعیت بسیار نامناسب زائران وارد شده به عراق دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از کمبود حتی آب آشامیدنی برای ایرانیان در خاک عراق است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر ما اومد.
وسایل نقلیه نیست از دیگر معضلات بزرگی است که تعداد بسیاری از زائران را زمینگیر کرده است.
ماشین نیست ببرم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائرین به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستیم، ماشین گیرمون نیومده.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدن الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
در همین باره خبرگزاری فارس خبر داد که به دلیل افزایش تعداد زائران ایرانی، دولت عراق برای فراهم کردن زیرساخت‌ها برای این حجم از زائران غافلگیر شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره آمار زائرانی که امسال به سمت عراق سرازیر شدند به صدا و سیما ایران چنین گفت:
ما پیش بینی ما از اول این بود که حداقل 3 میلیون نفر خواهند رفت، ولی الان تعداد افرادی که تا الان از اول ماه محرم تشریف بردند بیش از 2,500,000 نفر و از ماه صفر تا الان 2,100,000 نفر. پیش بینی ما اینه که به هر حال ما 3 میلیون را قطعاً خواهیم گذراند.
به گفته خبرگزاری های داخلی، تعداد قابل توجهی از زائرانی که از مرز خسروی در ایران عبور کردند همچنان در عراق در انتظار انتقال به کربلا هستند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که اتوبوس‌ها و دیگر وسایل نقلیه در عراق برای انتقال مسافران به کربلا کرایه‌های گزاف درخواست می‌کنند. همچنین گزارش‌های مشابهی درباره دریافت کرایه پارکینگ بالاتر از میزان معمول در مرزهای ایران منتشر شده است. مجموعه این شرایط به گونه است که برخی زوار بازگشته از عراق خطاب به دیگر زائرانی که در حال ورود به خاک عراقند اینطور توصیه می کنند:
برادر عزیز، خواهر عزیز، زوار محترم، ریش سفیده، بزرگترها، خواهش می کنم برگردید. اون بر مرز امکاناتی نیست. به خدا اونجا توی یک کشور دیگه ای، اونجا دست به هیچ جا بند نیست. ما همه عرضی داشتیم این پیاده روی اربعین شلوغ‌ترین پیاده روی باشد در امسال، ولی بالاخره نشد. دولت عراق زیرساخت‌ها را آماده نکرد.
یکی از زائران کاربر توییتر در صفحه توییترش تجربه این روزهایش را چنین روایت کرده است: من از عراق برگشتم، به پیاده روی 40 نرسیدم. وقتی رسیدم مهران، فاجعه تازه شروع شده بود. چند هزار نفر توی خاک عراق مستأصل و درمانده ساعتها مانده بودند و ماشینی نبود. همان چند ساعت حضور ما در عراق، بی‌آبی و بی‌غذایی و خرید هر قلم ضروریات به قیمت 2-3 برابر قیمت ایران، حساب کار را دستم داد. معنای واقعی اسیری را می‌شود آنجا دید.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کیهان کلهر، آهنگساز و کمانچه نواز ایرانی، همراه با گروه بین‌المللی رامبرانت شامگاه جمعه کنسرتی در سالن معروف رویال فستیوال لندن اجرا کرد. در پایان این برنامه کیهان کلهر در سخنان کوتاهی به زبان انگلیسی ضمن اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شبه نظامیان کرد شمال سوریه برای کودکان مناطق کردنشین هم لالایی خواند. او در اعتراض به حمله ترکیه به شمال سوریه کنسرت خود را در شهر استانبول ترکیه نیز لغو کرده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
رامبرانت به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا طی 14 سال اخیر علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌هایی برپا کرده. این گروه 3 نفره در کنار فعالیت‌های هنری خود هر از گاهی نیز با همکاری هنرمندانی به نام از دیگر کشورها به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد. یکی از این هنرمندان کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 8 سال است با گروه رامبرانت در فستیوال‌های موسیقی و اجرای کنسرت به ویژه اروپا همکاری دارد. اجرای اصلی گروه 3 نفره رامبرانت موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است. تازه ترین کنسرت مشترک کیهان کلهر و رامبرانت شامگاه جمعه در سالن معروف رویال فستیوال لندن برگزار شد و جمع کثیری از دوستداران این نوع موسیقی از آن دیدن کردند. پایان کنسرت گروه رامبرانت در سالن رویال فستیوال لندن، کیهان کلهر که خود کرد است و زاده کرمانشاه، با اشاره به حمله نظامی ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه گفت: کردهای این خطه این روزها ایام سخت و دشواری را پشت سر می‌گذارند و متاسفانه برخی از سیاستمداران این مسائل را درک نمی‌کنند. کیهان کلهر در ادامه سخنانش به زبان انگلیسی افسود: در اعتراض به این حملات گروه رامبرانت تصمیم گرفت کنسرت بعدی خود را در شهر استانبول لغو کند. آقای کلهر در پایان برای کودکان مناطق کردنشین سوریه یک قطعه لالایی خواند که بسیار مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامبرانت با چند گروه موسیقی بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. حاصل همکاری کیهان کلهر با گروه‌های بین المللی چندین آلبوم است که تازه ترین آن هنوز پاییز است نام دارد. در این آلبوم موسیقی قطعاتی از کارهای مشترک کلهر و گروه 3 نفره رامبرانت نشسته. آقای کلهر در این اثر موسیقایی علاوه بر کمانچه از ساز نوظهور شاه کمان هم استفاده کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. من فرهاد سلمانیان شب آرامی رو برای شما آرزو می‌کنم و اخبار و گزارش‌های تازه‌تر ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همینطور پخش زنده برنامه‌های رادیو فردا رو در ادامه مجله حقوق بشری دریچه رو خواهید شنید از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته آخرین وضعیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، عدم دسترسی محمد حسین سپهری فعال مدنی زندانی به خدمات درمانی، اعمال محدودیت‌های جدید برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر در زندان، محکومیت مجدد آتنا دائمی فعال مدنی زندانی و چند خبر دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. خبرها از ایران. هاکیست نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد. او که یک سال و نیم از محکومیتش باقی مانده، هفته پیش در کمیسیون پزشکی خواستار آزادی خود شد. نازنین زاغری از فروردین سال 95 زندانی است، در شرایطی که فرزند خردسال او گابریلا هفته پیش به لندن و نزد پدرش بازگشت. مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر شماری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی را بازداشت کردند که مدافعان حقوق بشر این زندانیان را گروگان جمهوری اسلامی مینامند. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک.
مسئله اصلی این هستش که بسیاری از اینها بعد از اینکه آزاد میشن متوجه میشیم که اصلا در پرونده اونها هیچ جرمی که اینا مرتکب شده باشن وجود نداره و بر اساس شواهدی نیستش که به محکمه پسند باشه. در واقع اینا قربانی این طرز تفکر میشن که ممکنه که هر کسی خارج بیاد جاسوس باشه. بنابراین دنبال افرادی به صورت رندوم تصادفی میرن که در واقع بگن که ما جاسوسا رو شناسایی میکنیم و سیستم اطلاعاتی خوب عمل میکنه، ولی در نهایت این افراد قربانی میشن. کما که ما در مورد که شهروند ایرانی آمریکایی دیدیم، شهروند غیر ایرانی دیدیم، این افراد گروگان هستن. خاطر اینکه ما میبینیم به خصوص در مورد کشورهایی که با ایران مشکل سیاسی دارن این مسئله حادتر هست.
محمد حسین سپهری فعال مدنی ساکن مشهد نیاز به درمان پزشکی دارد، اما به گفته خانواده‌اش از دسترسی به این امکانات محروم است. خانواده محمد حسین سپهری میگویند او علاوه بر مشکلات گوارشی، بر اثر ضربه‌ای که یکی از مأموران به او زده، دو دندانش شکسته است. از اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، بیشتر بشنویم.
از همون روز 20 مرداد که بازداشت شدن، حدود دو ماه هست که در انفرادی به سنگ زد. تحت فشارهایی که بودن 33 روز اول رو ایشون اعتصاب و غذا میکنه. در نتیجه اعتصاب و غذا الان دچار مشکل انسداد روده شده. چون چند سال پیش هم یه عمل جراحی داشتن برای برداشتن پولیپ روده بزرگ. واسه همین ما خیلی نگران وضعیت سلامتی ایشون هستیم و متاسفانه تا حالا اجازه ندادن که به خارج از زندان منتقل بشه برای درمان. فقط هم بازداشتگاه به ایشون پرسایی رو میده. از طرف دیگه روز بازداشت اون مأمور بازداشت ضربه ای به فک ایشون میزنه که باعث میشه دو تا از دندونای ایشون بشکنه. ایشون گفتش که الان تو زندان هست قرص هایی میدن که این چرک نکنه و نیاز فوری هست اینکه دندان پزشکشون رو معالجه بکنه. خلاصه اینکه ما بسیار نگران سلامتی ایشون هست.
محمد حسین سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است، بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش از حدود دو ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند. مادر نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، از اعمال محرومیت‌های جدید برای فرزندش خبر داد. عذرا بازرگان در نامه‌ای سرگشاده نوشته که طی این مدت طولانی حبس، نرگس 3 بار عمل جراحی انجام داده و حتی دوره نقاهتش هم در بیمارستان طی نشده. مادر نرگس محمدی همچنین از محرومیت او از تماس تلفنی با فرزندانش خبر داده و این اقدامات را حرکتی انتقام جویانه توصیف کرده است. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده و از اردیبهشت سال 94 زندانی است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
بعد از تغییر رئیس زندان و دادستان یه بهانه در حقیقت به وجود اومده، اومدن هم تلفن ها رو قطع کردن. نزدیک 2 ماه هست که نرگس به بچه ها دیگه نمیدن زنگ بزنن. کتابایی که براش میارن معمولا کتابای قانونی جزء مقررات زندان، کتابا رو تعویض نمیگیرن. نرگس یه بیماریایی داره که باید مطابق قرار اعزام بشه. در این اعزام ها پول و همه چی هم خود ما باید بدیم. این اعزام هم صورت نمیگیره. از یک طرف دیگه مرخصی که قرار بود بهش داده بشه اونو لغو کردن. از عید امسال هی اومدن میگن که تو میری مرخصی موضوع میگیری، حرف میزنیم، باید تعهد بدی. به طور کلی فشار روی زندانیان زیادتر شده با توجه به تعداد زندانیان تو بند زنان زندانی زیاد شده.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به 2 سال و 1 ماه دیگر زندان محکوم شد. او که از سال 95 زندانی است، به اتهام‌هایی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده. آتنا دائمی چندی پیش هم در پرونده‌ای به همراه گلرخ ایرایی، فعال مدنی، به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شده بود. حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
آتنا الان حدودا 4 سال بوده، یکی از حکم قبلیشو پشت سر گذاشته، از حکم 5 سال قبلی که ما دیگه یه جورایی انتظار آزادیشون داشته میکشتیم، دیگه کمتر از 1 سال به آزادیشون مونده بوده که متاسفانه با این پرونده جدیدی که براشون تشکیل شد و حکمی که بهش دادن 2 سال و 1 ماه دیگه، یعنی به حکم آتنای من اضافه شد و الان دقیقا تیر 99 که باید آتنا آزاد میشد، آزادیشون افتاد برای مورد داد 1400. آتنا یه فعال مدنی بوده، یه فعال حقوق بشر، مخالف اعدام بود، مخالف حجاب اجباری بود، حمایت از کودکان کار. یعنی آتنای من یه فعال سیاسی نبوده، ایشون زمینه فعالیتش فقط انسانی بوده.
و چند خبر دیگر. چند وبسایت خبری از بازداشت 3 زن جوان به دلیل انتشار کلیپ رقص خود در اینستاگرام خبر دادند. پرونده این افراد به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نام بازداشت شدگان را سهرا افشاریان، سارا شریعت مداری و نیلوفر مطیعی اعلام کردند. محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج، حدود 1 هفته پیش توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده، اما از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. سیما بهروزی مهدی آبادی، بهایی ساکن یزد، در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به تحمل 3 ماه زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های معارض نظام. آژانس خبری مکریان در استان کردستان از اجرای حکم زندان آزاد صالحیان، شهروند ساکن سقز، خبر داد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 17 ماه زندان محکوم شده است. لیلا میرقفاری، فعال مدنی، که حدود 1 هفته پیش به علتی نامعلوم بازداشت شد، به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شده. او از مخالفان حجاب اجباری است. فائزه عبدیپور، درویش گنابادی، از احضار خود به شعبه 3 بازپرسی دادسرای اوین خبر داد. او در توییتی نوشته که در پی تشکیل پرونده‌ای در دیماه 96 به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. رضا شهابی، فعال کارگری، هم به اتهام‌های امنیتی به دادسرای اوین احضار شد. و چند خبر از آزادی برخی از زندانیان. یک هفته پس از انتشار خبر بازداشت یولیا یوزیک، خبرنگار روس در تهران، او آزاد شد و به روسیه بازگشت. نزدیکانش گفته بودند او به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده، اما مقام‌های ایران اعلام کردند که دلیل بازداشت او مشکل ویزا بوده است. جولی کینگ و مارک فرکین، زوج استرالیایی، هم هفته پیش از زندان اوین آزاد شدند. روزبه علیپور، فعال مدنی ساکن رشت، هم پس از گذراندن یک سوم از محکومیت 18 ماهش به طور مشروط آزاد شد. آزیتا رفیع‌زاده، بهایی ساکن تهران، با پایان محکومیت 4 سال زندانش آزاد شد و محمد خنیفر، فعال کارگری، یاشار حسین‌زاده دلیر، دانشجوی دانشگاه تبریز، و فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، هم با وثیقه آزاد شدند. سهیل عربی که از سال 92 زندانی است، به اتهام سب‌النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7 سال و نیم زندان کاهش یافت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.